استماع ها اوجه اوجه ها استماع فی ما یعصر و اطلاع علیه کل قتل و سرقه فی من معاملات و این لم یتوجه علی المنکری اونا الحلق و فردن بلا نفولن بلا مع شاهدن. اگر مدعی هنگام طرح دعوا در محکمه به صراحت میگه که من یقین به ادعای خود ندارم بلکه ظن یا وهم احتمال یا ظن، آیا قاضی موظف بر ادعای اینچنینی ترتیب اثر بده؟ یعنی مدعا علیه رو فرا بخوانه به محکمه و او رو قسم بده یا نه این مدعی رو رهاش کنه بگه تو که یقین نداری به ادعات چرا متهم میکنی دیگران؟ باید اول خود جازم باشی بعد از جزمت، حالا یا حجت هم داری در مقام اثبات بینه که به نفع فوق میشن یا نداری، طرف رو قسم میدیم بالاخره طبق موازین پیش میدیم. سه قوله، قول سوم که در کتاب مطرحه تفسیره، شهید ثانی تفصیل میده بین اموری که یأثر و اطلاع خود شخص، دعاویی که سخت خود مدعی بر اون امور قصد پیدا کنه و اموری که سهله، در اموری که سهل اطلاع برش فرموده مثل معاملات تو یک کالا را فروختی بعد بگی گمانم به فلانی فروختم، این که نشد هست باید ببینی به کی فروختی. اما در اموری که یأثر و اطلاع مدعی بر اونها مثل قتل، مثل اتلاف مال، مثل سرقت، خب قتل و سرقت و اتلاف مال و اینا نوعا مخفیانه صورت میگیره و مدعی علیهم، مدعا علیه قاطع نمیتونه باشه، نوعا چنینه. در این قسمت فرموده باید بپذیر قاضی ادعا را و باید ترتیب اثر بده. ترتیب اثر در این حدی که گفتی مدعا علیه رو فرا بخوانه به محکمه و از او قسم بخواد. اگر او قسم خورد، البته حالا این قسمت رو بذاریم بعد که او چه میکنه، این زیر مجموعه اون و جواب المدعا علیه که بعد گفته میشه، این فرمایش ایشونه. خوب دقت کنید، پس ایشون تفصیل داد، این رو درک کردیم. قولی هست که میگه اساسا ادعای غیر جازم غیر مسئول کل عدم، دلیل اون قولم این بود کسی که ادعا میکنه علیه کسی باید وقتی که مدعا علیه قسم رو رد کنه به مدعی و یا مدعا علیه نکول کنه، نه قسم میخوره نه قسم میده، و قاضی قسم رو رد میکنه به مدعی، چون رد دل قسم گاهی از ناحیه قاضیه گاهی از ناحیه منکره، از نوعی مدعا علیه اینا میاد بعد هم باید بتونه اون مدعی قسم بخوره. تو که جازم نیستی یمین مردوده رو نمیتونه اجرا کنی، لااقل باید قابلیتش باشه، البته موظف نیست. مدعا علیه قسم رد شده رو انشا کنه. هیچ کس موظف نیست، حتی مدعا علیه هم منکرم موظف نیست قسم بخوره. قسم نخوره قاضی قسم رو رد میکنه به مدعی، و یا خود منکر ممکنه رد کنه، میگه خب من قسم نمیخورم، او که ادعا میکنه قسم بخوره بر اثبات ادعاش. قاضی نمیتونه بگه نه تو باید قسم بخوری. نهایتش اینه که قاضی علیهش حکم میکنه دیگه. اگر قسم رو رد کرد، مدعا علیه باید بتونه اجرا کنه. این نمیتونه چون یقین نداره. کسی که قسم بخوره بر امری که یقین نداره، قسمش بی اثره. قسم همراه با ادعای علم تأثیر داره. قسم و نفی علم جمع بین نقیزه اینه. ولی این مدعی اصلا نمیتونه قسم بخوره، خودش معترف یقین ندارم. خود این یک اماره، یک نشانه که اینجا موضوع قضا نیست. خیلی دقت کنید، این که قاضی بخواد دست به کار بشه برای فراخوانی مدعا علیه، قسم دادن او در ظرف ادعا علیه یک کسی، اینا در ظرفی است که بتونه اون سیر قضایی بتونه، نمیگیم بشه و فعلیت پیدا کنه، اما امکان سیر قضایی تا آخر باشن. اینجا امکانش نیست. وقتی امکانش نیست معلوم شد اصلا موضوع قضا نیست. ظاهر خیلی دقیقه. البته اگر ادعای علم میکنه، یمین مردوده رو میتونه اجرا کنه، ممکنه اجرا نکنه. اما رد الیمین الی المدعی تعقل داره، ولی مدعی اجرا نکنه، موظف هم نیست به اجرا. قسم هم کار آسانی نیست، موظف نیست به اجرا، اما رد القسم باید ممکن باشه. اصلا رد القسم امکان نداره. به کسی که اعتراف میکنه نمیدانم بگیم قسم بخور که میدانی، قسم بخور بر ادعای اثباتی، خود این نشون میده که سیر قضایی تا آخر نمیتونه ادامه پیدا کنه. و این عدم امکان سیر قضایی کاشف از نفی موضوع قضاست. اینجا جایی نیست که قاضی وارد بشه. این دلیل قول به عدم مسموعیت ادعای غیر جازم مطلقا. اما ایشون خب تفصیل میده. مطابق به اینجاش که میرسه، خوب دقت کنید، به اینجاش که میرسه که اگر مدعا علیه که قسمش میده قاضی قسم نخوره، قسم رو رد کنه به مدعی یا نکول کنه، خودداری، نه قسم میخوره نه حاضر قسم رو رد کنه، خب عده‌ای معتقدن قاضی قسم رو رد میکنه به مدعی. میفرماید اگر به این جاها منتهی شد، ادعا متوقف میشه تا اون جایش که سیر قضایی امکان داره ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا میکنه. شاید به نتیجه رسید، شاید مدعا علیه قسم رو انشا کرد، شاید مدعا علیه اعتراف کرد، اقرار کرد، اگر این شاید وجود داره
وجه تفصیل ایشون دقت کنید. اگر این شاید وجود داره، یعنی احتمال احقاق حق وجود داره، احتمال فصل خصومت وجود داره، هدف از تشریع قضا در اسلام دو چیزه، یکی احقاق حقوق، یکی فصل خصومت. فصل خصومت البته هم از احقاق حقوقه. اگر کسی ادعا میکنه ادعای ظنی علیه او که او قاتله، وقتی قاضی او رو فرا بخونه او اقرار کنه، شده احقاق الحق. اگر اقرار نکنه، قسم بخوره بر قاتل نبودن، شده فصل خصومت. احتمال هم هست البته نه اقرار کنه نه قسم بخوره، قسم رو رد کنه به مدعی، مدعی هم که نمیتونه قسم بخوره. این میشه یکی از احتمالات سگانه. اگر این احتمال به میون اومد، سیر قضایی متوقف میشه دیگه، قاضی بیرونش میکنه هر دو، میگه برید حجتی دست و پا کنید تا تمام بشه قضیه، این ادامه قابل ادامه نیست. اما وقتی احتمال احقاق حق وجود داره، احتمال فصل خصومت وجود داره، از ابتدا بگیم نه تو ادعات اول جازم کن بعد ما ترتیب اثر بدیم، من قاضی ای بشه به حجه حجتی. و اساسا بعضی معتقدن در باب قضا اگر منکر نکول کنه، قاضی علیهش حکم میکنه طبق این مبناشی. مسئله رفت القسم الی المدعی از جانب قاضی بعد نکول منکر اتفاقی نیست. قسم رو گاهی خود منکر رد میکنه، این اتفاقیه. گاهی منکر نه قسم میخوره نه قسم رو رد میکنه، و مدعی که لااقل مدعی قسم بخوره کار تمام بشه، علیه او حکم بشه، سکوت نکول میکنه، خودداری از انشاء و رد. خب اینجا عده معتقدن قاضی علیه ناکل حکم میکنه، یا قسم رو اجرا کن یا رد کن، هیچ کدوم نیست، علیهش حق. و بنابراین هم باز فصل خصومت میشه. وقتی این احتمالات وجود داره، به چه حسابی میخواییم بگیم دعوای غیر جازمه مسمونی؟ البته اگر به اون نقطه رسید که مستدل میگفت مثلا رد قسم، خب قسم رو اون نمیتونه انشا کنه. اگر مبنامون این باشه که قسم توسط قاضی رد میشه در صورت نکول، خود منکر و مدعا علیه که بل اجماع میتونه قسم رو رد کنه و مدعی نمیاد بعد. اگر قائل باشیم علیه مدعی خوب نمیشه، او باید قسم رو انشا کنه، مسئله رد القسم اینجا امکان نداره، دعوا متوقف میشه. حالا قاضی دیگه این ادعا رو نمیشنوه، اما از اول چرا نشنوه؟ این فرمایش ایشونه. قهرن دلیل اون مستدل با این بیان جواب داده میشه، ولو به صراحت نفرموده این بیان رد اون دلیله. اما عرض کردیم وقتی سه احتمال شد، احتمال اقرار هست، احتمال اجراء قسم توسط مدعی هست، که در یک صورت احقاق حق، در یک صورت فصل خصومت، شما چرا میخواید از اول ادعای غیر جازمه رو نشنوید؟ مثلا اشکالی که بر شهید ثانی کردن بعضی اینه، و همین فرمایشات رو در امور که یس حلال اطلاع علیه هم بگید، چرا اختصاص میدید به امور که یعص رو علم به اونها؟ خب در امور سهل هم بگیده محفظ مثل معامله ای کرده، حالا یادش رفته با کی بود، میگه گمانم با فلانی بود، ولو از معاملاته که مدعی میتونه با آسانی علم پیدا کنه، حالا اگر علم پیدا نکرده باید شنید ادعا رو تا همینجا پیش رفت، طرف اگر قسم خورد، اگر اقرار کرد، بالاخره فصل خصومت احقاق حق شده، اگر قسم رو رد کرد او وقت دعوا شنیده نمیشه. حالا میگیم لا یسمع و دعوای غیر جازمه که توقف قضاست به اصطلاح. عبارت ببینید، و انتخلف الثالث، اگر شرط سوم که جزم بود تخلف کرد، مقابل جزم به انصر رهب، این که مدعی تصریح کند به زن، میگه گمانم معامله با زید بود، گمانم قاتل زید باشه، و تصریح کند به وهم، پس در سماع این دعوا آیا قاضی موظف این ادعا را بشنوه و بالاخره یک قضاوت راه بندازه؟ او جهان، سه وجهه که ایشون وجه سوم رو میگه تفصیل، اوجه ها از سما، اوجه الوجوه، سما است در آن چه که یعصر الاطلاع علیه مثل قصد و سرقت، دون المعاملات که یسهل الاطلاع علیه، مراد از اطلاع اطلاع مدعیه، اطلاع مدعی علم، میگه در اینجا باید ادعا رو شنید و مدعا علیه رو قاضی بخواد بیارش تو محکمه و از او قسم بخواد، اگر قسم خورد فصل خصومت میشه، اگر اقرار کرد احقاق حق میشه، اگر سکوت کرد نکول، قائل بودیم قاضی علیهش حکم میکنه، خب این کار رو میکنه باز فصل خصومت میشه. این سه احتمال، بنابر سه احتمال که البته احتمال سومش مبناییه، نتیجه میده قضا. بعد اگر قائل باشیم در صورت نکول قسم رد میشه به مدعی، و یا خود مدعا علیه قسم رو رد کنه، اینجا دیگه اون دعوای غیر جازمه لم یسمع، قضا متوقف میشه. و این لم یتوجه، همینه، میگه اگر چه متوجه نمیشود به مدعی در اینجا، اینجا که جازم نیست، الحلف بردن یا حلف بنکولن، این رد، رد مدعا علیه، حلف بنکولن در صورت نکول رد از طرف قاضیه، بنابر مبنایی، بلا مع شاهدن، آخه بعدها خواهیم رسید یکی از طرق اثبات مدعا در بعض موارد اینه یک شاهد داشته باشه، خودتم قسم بخوریم، شاهد واحد به زمینه یک قسم، گاه اوقات بعضی از دعاوی که میگیم کدوم دعاوی با یک شاهد واحد و قسم خودت ثابت میشه، اینجا اگر شاهد واحدم داری، یک نفر شهادت میده که قاتل فلانیست، با شاهد واحد که مدعا ثابت نمیشه، خودت قسم بخوری، خودت هم که جازم نیست، ولا مع شاهد واحد، شاهد شاهد واحد، بل این حلفه، دقت کنید این عبارت ها، خیال نکنید مسئله، این عبارت ها استدلاله نه ادعا، اینا استدلال برای اوجه ها از سماع فی ما یعصر، بل این حلف المنکر، اگر قسم رو منکر اجرا کرد میشه فصل خصومت، او اقر اقرار کرد میشه احقاق الحق، او نکل و قضینا به نکول. مبنامون این بود که به مجرد نکول قاضی علیه ناکل حکم میکنه، اینم میشه فصل خصومت. بنابر سی صورت جواب میده، این قضا نتیجه میده. البته و الا وقفت دعوا، و الا یعنی اگر قسم رو اجرا نکرد، اقرارم نمی کنه، نکولم نمی کنه، چه می کنه؟ قسم رو خودش منکر رد می کنه و مدعی، یا نکول می کنه قائل قاضی قسم رو رد می کنه. در این دو صورت او که دیگه نمی تونه قسم بخوره، جازم نمی. اینجا لم یسمع الدعوا، وقفت الدعوا میشه لم یسمع الدعوا. حالا از مهم عبارت ها خودش استدلاله، نه فقط ادعا. در یک مخاصمه که سه احتمال مثبت وجود داره که نتیجه بده این قضا، یک احتمال این که این قضا عقیم بمونه به نتیجه نرسه وجود داره. به چه معیاری میخوایم بگیم بر قاضی واجب نیست وارد بشه؟ احقاق الحقوق، فصل خصومات، تا جایی که ممکنه باید قاضی پیش بره. اینجا از دو قبیله بزنین، خودش میشه دلیل، خودش میشه جواب از دلیل قولی که میگفت لم یسمع الدعوا مطلقا، هم استدلال هم جواب از دلیله. اذا تقرر ذلك فاذا دعا دعوا مسموعا، این مطالب تمام شد. اذا تقرر ذلك اول بحث، اگر ادعای مدعی مسموع بود، اذا ادعا دعوا مسموعا، حالا یا حرف خصوصیت رو داره یا این خصوصیت دوم سوم رو نداره، ولی مبنامون اینه که دعوا مسموعه. بالاخره وقتی که از طرف یک مدعی در محکمه ادعای مسموع مطرح شد، قاضی باید وارد عمل بشه، مدعا علیه رو فراخوان بده بهش که بیاد محکمه. قهرن اگر مدعی بیانه داره، خب کار تمام دیگه، به نفس مدعی حکم می‌کنی تمام میشه. اگر مدعی بیانه نداره، حالا میریم سراغ قاضی، میره سراغ منکر. منکر هم از سه حال خارج نیست، یا اقرار میکنه، یا انکار میکنه، چهار حال، یا اقرار، یا انکار، یا سکوت. حالت چهارم ترکیبی از اقرار و انکاره، بعض مدعا را میپذیره، بعضش را انکار میکنه، بعض مدعا را میپذیره، بعض را انکار میکنه. اگر اقرار کرد، خب هیچی دیگه، اقرار العقلاء علی انفسهم جائزون، موضوع میشه برای قضاء قاضی، حکم میکنه علیه او که خب اون چرا اقرار کردی، حالا پاش بایست. اگر قتل، باید ببینی چه قتل دیگه هست، قصاص هرچی هست اثرش بار میشه. اگر اتلاف مال، خب مثل قیمت باید بفردازی و بقیه امور. معامله ایه سمن اعتراف میکنی باید بدی. این وضعیت اقرار. اگر انکار میکنه، حکمشو بعد ایشون مطرح میکنه، قبل از ورود به بحث انکار مطالب رو طرح میکنه راجع به ادعای اعثار بعد الاقرار. این میشه یک مطلب فاصله در این بین. پس این چهار صورت باید یکی یکی رسیدگی بشه، یا اقرار میکنه، یا انکار میکنه، یا ترکیب از اقرار و انکاره، یا سکوته. بله، فعلا کاری به قسم که نداریم، رد دل قسم گه، میگیم وقتی که قاضی به او گفت تو در برابر این ادعا چه موضعی داری، از این استحلال خارج نیست. بحث استحلال که نیست بگیم رد. مدعی تو محکمه ادعاشو طرح میکنه، منکرم اونجا حاضره، مدعا علیه هم نگید منکر، مدعا علیه هم اونجا حاضره. این مدعا علیه ممکنه مغیر باشه، ممکنه منکر باشه، ممکنه ترکیب از اقرار و انکار داشته باشه، ممکنه سکوت کنه. سکوت نه انکار نه اقرار. اگر انکار کنه نوبت میرسه به استحلاف. حالا حلف رو یا انشا میکنه یا رد میکنه یا نکول میکنه، او خودش با سه صورت میشه. در هر صورتی احکام خودش باید جدا بیاد. حالا فعلا اون چه امروز میرسی، اگر اقرار کنه مدعا علی بعد از طرح دعوا توسط مدعی، اقرار کنه مطابق بعد ادعا کنه اعثار را، اعثار بگه ندارم، دیگه ادعای اعثار بعد از اقرار، البته قهرم در مواردی است که حساب طلب مالی در کار باشه، ادعای اعثار به جایی که اقرار به قتل عمد بکنی که معنا نداره، به قصاصه. اگر بحث مالی مطرح باشه ادعای اعثار معنا داره. وارد میشه عیناً مطالبی در کتاب الدین خوندید، اگر مدیون ادعای اعثار کنه چیه؟ اون رو دیگه باید از روش بخونید، چون عیناً مطالب اونجاست. ادعای اعثار از چه کسیه؟ کسی که مسبوق به مال، به اخذ مال یا غیر مسبوق به اخذ مال، همون مطالبه اونجاست. عبارت ببینید اینجا رو دیگه تا برسیم بحث انکار. عمده مطالب تو بحث انکاره، اگر مدعا علی منکر در بیاد. و جواب المدعا علی فمد اذا تقرر ذلك فاذا دعا مدعی دعوای مسموعی را، حالا یا واجد است خصوصیت یا فاقد خصوصیت دوم سوم ولی معتقد این مسموع، طول المدعا علی بالجواب. یعنی قاضی بعد از طرح دعوا توسط مدعی خطاب میکنه به منکر که تو چیه موضعت در قبال ادعایی. و جواب المدعا علی اما اقرار بالحق المدعا به اجمع، یک او انکار للحق المدعا به اجمع او مرکب منهما، که اگر مرکب من الاقرار و الانکار بود فیلزمه حکمهما، یعنی اینو جداگانه نمیخواد بحث کنیم. در اون بخشش که مغر خفه به ها عقص به اقرار میشه، در اون بخشی که منکر حکم منکر رو جاری میکنه، در بخش انکار حکم انکار، در بخش اقرار حکم اقرار. جواب المدعا علی اما اقرار او انکار او سکوت، میگه مگر سکوت هم جواب؟ سکوت که عدم الجوابه، میگه سکوت رو هم مجازن بهش جواب میگن. و جعل و سکوت جواباً مجاز شائع، شید اول سکوت رو هم جواب قرار داد، میگه جواب قرار دادن سکوت این مجاز شائع در استعمال است. و کثیرا ما یقال ترک الجواب جواب المقال، این مثلیه تقریبا، ترک الجواب جواب المقال. فل اقرار از ابتدا شروع میکنه، فل اقرار و یمزی علی المغر، اقرار علیه مغر نافذ و ماضی گذرا، نافذ است. البته اگر مغر شرایط اقرار رو داشته باشه، که شرایط نفوذ اقرار در کتاب الاقرار مفصل اینجا خلاصه بار میگه، مع کمال ای کمال مغر علی وجه یسمع اقراره، کمال المغر به جوری که اقرارش مسموع باشد، به بلوغ عقل مطلقا، مطلقا چه در امور مالی چه در امور غیر مالی، در مقابل سفیه، این مطلقا در مقابل سفیه، سفیه اقرار مالیش مؤثر نیست، اقرار غیر مالیش چرا؟ اگر سفیه اقرار کنه به قتل، جرح، اقرار نافذه. مجنون نه، مجنون همه اقرارهاش باطله. صفی البته اقرار مالیش باطله. و رفت الحج را، یکی از امور مؤثر در کمال رفت الحج را، مفلس نباشه. مفلس مغیر خب اقرارش به اعیان نافذ نبود. و رفت الحج در آن چه که یمتن اون نفوذ الاقرار بهی، در اون قلم روی که نفوذ الاقرار درش ممنوع است. این رو دیگه باید خودتون تفسیرش رو در نظر بگیرید. در صفی اقرار مالی نافذ نیست مطلقا. این فی ما، این ما یعنی چی؟ یعنی در آن حدی که، در آن حدی که نفوذ اقرار محجور ممتنع است، حدش کجاست؟ در صفی اقرار مالی مطلقا، چه به دین چه به عین. در مفلس اقرار مالی به اعیان نافذ نبود. اقرار مالی به دیون نافذ بود، تا اقرار مالی به اعیان نافذ نبود. ما سیاسی تفصیل. خب اگر اقرار کرد، فإن التمس المدعي حينئذ الحكم، بعد از اقرار مدعا علیه تو محکمه قاضی حکم نمی کنه مگر اینکه مدعی حکم به طلبه، مشروط حکم به مطالبه مدعی. فإن التمس المدعي حينئذ که اقرار کرد الحكم، درخواست کند که حکم کن، حکم علیه، حکم رو انشاء میکنه. فیقول الزمت و کذاله قضیت و علیک بهی، و بعدها خواهیم خوند حتی باید قاضی پی کار رو بگیره، نه که فقط پاپ کنه اینو برن بیرون اونم نپردازه. ولو التمس المدعی من الحاکم، مطالبی رو طرح کرده که اینو راحته، میگه اگر مدعی از حاکم درخواست میکنه که اقرار اینو بنویس، باید قاضی بنویسه. اگر مدعی از قاضی درخواست میکنه که شاهد بگیر بر اقرار این، ممکنه بگی شاهد برای چی دیگه؟ خب این داره تو حضور قاضی اقرار میکنه دیگه، شاهد میخوای چیکار؟ ممکنه قاضی بمیره، بعدن این انکار کنه اقرار را، انکار اقرار، شهادت بر اقرار مثل شهادت بر نفس العمل مؤثره. ولو التمس المدعی من الحاکم کتابت اقرارهی، نوشتن اقرار مدعا علیه را، کتبه، نوشته می شود، و اشهده، شاهد گرفته می شود. البته اینم هست، ما التماسه، این قید ما التماسه اینجا هست، اگر مدعی از قاضی بخواد که دو نفر رو بیار که اقرار اینو بشنوند، شاهد باشند، شاهد گرفته می شود. البته مع معرفتی، این مع دقت بکنید، این مع شرط اشهاد نیست، قید اشهاده. بگید به این معنا که صفت اشهاده، بگید شاهد گرفتن علیه یک مقر، باید همراه باشه با شناخت مغیر. این تیکه رو برای چی میگه؟ اگر زید ادعا میکنه علیه امر که 1000 دینار طلب دارم از امر، بعدم امر رو میکشه به محکمه، امرم اقرار میکنه، اما این زید که مدعیه و و میگه این مدعا علیه که امره و مقر که این مدعا علیه که مقره اسمش امره، اسمش امره. شهود نباید شهادت بدن بر اقرار من سمیه به هازل اسم، باید بشناسنش کیه. بذار ادامهش میگه، ممکنه تبانی کرده باشن. یستن امر نیست، زید با فردی تبانی کردن، میگه من ادعا میکنم علیه تو 100 دینار رو، بعدم میکشم ات محکمه، اسمتم میذارم امر، تو هم بیا اونجا اقرار کن، بگو من امر ابن فلان اقرار میکنم که به فلانی 100 دینار. بعد این امر ابن فلان اصلا این نیست، فرد دیگر. اونجا هم تو محکمه بنویسن که امر ابن فلان اقرار کرد من بدهکارم، شهودم شهادت بدن بر اسم. مع معرفته میخواد اینا رو جلوگیری کنه، میگه چه نوشتن چه شهادت، اینا باید بر نفس المغیر باشه، باید بشناسن رو، نه بر اسم. مدعا علیه مغیر صحنه سازی نکنه، بعد خودش شناخته بشه هویتش کیه. حتی ام حشین فرمودن مشخصات سوری او رو باید بنویسن که فلانی با این قد و با این چهره و با این سن و با این خصوصیات فردی شناسنامه ای این اقرار کرد. لذا این معرفته اینا رو میگه، خطبه و اشهد مع معرفته او شهادت عدلین به معرفته. اگر خود قاضی و شهود قاضی نمیشناسن، دو نفر شهادت بدن که ما میشناسیم اما امر ابن فلانه. بالاخره میخواد بگه مقر در محکمه باید هویتش معلوم بشه که جلو صحنه سازی ها گرفتش. او شهادت عدلین او اقتناعت به حلیته، حلیه مراد از حلیته چهره. اشهد کتب و اشهد مع معرفته، یک شهادت عدلین به معرفته، او این دو، یا بالاخره انظر چهره این آدم رو ضبطش کنن به تمام معنا. اقتناعت به حلیته، بسندگی به چهره، یعنی همین مشخصات سوریش رو بهش یاد داشت کن. یه لخص میشناسنش واقعا این زید ابن عمره، یا نمیشناسش قاضی، دو نفر میان تو محکمه شهادت میدن که ما میشناسیم همونه، خب بنویسید شاهد بگیرید. یه لخص مشخصات سوری رو یاد داشت، اقتناعتن به هدیته لا مجرد و اقراره و این صادقه المدعی. نه میگه لول تمسک کتابت اقراره کتبه و اشهده با این خصوصیات، اینا باید در کنار اون کتابت و در کنار اون اشهاد بر اقرار، کتابت اقرار، اینا باید احراز بشه. نه مجرد اقرار مدعا علیه ولو مدعی رو تصدیق کند. چرا میگید مع فلان لا به مجرد حذرن من تواتو اهما علا نسبن لغیر اهما، خاطر احتراز از جایی که اینا تبانی کنن بر نسبی که نسب غیره. لیلزما زن نسبه ما لا یستحق و علی، صحنه سازی کنن دیگری را مغیر جلوه بدن، بعدم اینا شاهد گرفته بشه نوشته بشه و بعدم یقین او رو بگیرن تا ملزم کنن این دو زن نسب را، زن نسب واقعی را، صاحب نسب واقعی را به آنچه که لا یستحق و علی، استحقاق علیه او نیست. این مطالب تمام. از این قسمت فإن ادعا وارد اون بحث میشه، اگر اقرار کرد مدعی، مدعا علیه در قبال دعوای مدعی و ادعا هم مالی بود ولی او گفت من قبول دارم ولی مؤثرم، فإن ادعا بعد از اقرار و بعد از اقرار ادعا کند اعثار را. اعثار را دیگه مکرر معنا کردیم، یعنی نداشتن مازاد بر مستثنیات دین. و هو عجز او ان اداء الحق، عاجز از اداء حق لعدم ملکه لما زاد عن مستثنیات دینه، چون مالک نیست مازاد بر خانه و ثیاب لائقه به حال و دابه و خادم لائقه به حال، یعنی مستثنیات دین رو نداره. و قوت یوم خودش، و قوت یوم و لیلت له و لعیاله الواجب النفقه. فإن ادعى الإعصار و ثبت صدقه، ثابت شد که راست میگه نداره، خب رهاش میکنن. چطور ثبت صدق المدعی للإعصار؟ صدق المدعی للإعصار بعد از اقرار به دین، به بینت مطلعت على باطن امره، مراقبت له فی خلواته، واجدت صبره على ما لا یصبر علیه واجد المال عادتا. اینا همون حرفایی است که در کتاب دین هم خوندیم. بینه مطلعه على باطن حاله اینه که مراقب باشد او را در خلواتش. میگفتیم باید به او حشر و نشر تمام عیار داشته باشه که بدون این واقعا اگر بگه ندارم مازاد بر مستثنیات دین، نداره. مراقبت له، او رو تحت نظر داشته باشه در مدتی در خلواتش، واجدت بیابد این بینه، صبر اون مدعی اعثار را بر آنچه که لا یصبر علیه واجد المال. ببینه که با سختی زندگی میکنه، لا یصبر علیه واجد المال عادتا، حتی ظهر لها تا آشکار بشود برای بینه قرائن الفقر، هی واقعا نداره. و مخایل الازاقه، نشانه های تنگ دستی و زیغ، مع شهادت ها علا نحو ذالک، به ما یتزمن الاسباس، نحوه شهادت رو هم دیگه خوندید در کتاب دین. با شهادت این بینه علا ذالک، بر این نداریم، به ما یتزمن الاسباس، انه مؤثران لا یملکو الا قوت یومهی خانهش رو و فلان و فلان. نحوه شهادت بس ترکیب از سلب و اثبات می بود که در کتاب دین خوندید، نه بر نفی سر. خب اثبات اعثار یکی به بینه مطلع است، یکی به تصدیق خصم مقر، او به تصدیق خصمهی مقر له، خصم مقر، خصم مدعی اعثار که مقر له، تصدیق خصمش او را بر اعثار. او کانه صورت سومی هم که باید ادعای اعثار را پذیرفت بدون بیانه و بدون تصدیق، البته با قسم. صورتی که ادعای مالی میکنه علیه طرفی، او هم اقرار میکنه ولی این مقر به بدهکاری مسبوق به اخذ مال نیست. همون قبلا میگفتیم جنایتی اطلاق مال صورت بده. او کان اصل الدعوا به غیر مالن، این صورت سوم، یا بیانه داری مطلعه، تصدیق قریم، تصدیق خصم، یا اینکه اصل الدعوا غیر مالی است بلکه ادعای جنایتی است که اوجب مالن، ادعا میکنه زید قاتل خطعی بچته، اونم اقرار میکنه و باید دیه بده. اگه بگه ندارم دیه رو بدم، باید بپذیری، البته با قسم. بل جنایت اوجبت مالن او اطلافن، فانه اون اعثار، فانه اون مدعی اعثار، یقبل حین اذن قوله فیه در اعثار، بدون بینه، بدون تصدیق مقر، بدون تصدیق خاص، لأصالت عدم المال که قبلها گفتیم استصحاب نداشتن. به خلاف ما اذا کان اصل الدعوا مالن، اونجا استصحاب بقاء مال وجود داره، لذا باید بیانه بیاد، باید تصدیق قرین بیاد، والا حبس میشد. به خلاف ما اذا کان اصل الدعوا مالن، فان اصالت بقاء المال استصحاب تمنع من قبول قوله، فانما يثبت اعثار المغر به احد الامرين، بیانه یا تصدیق قرین. این تمام. و ظاهره باز اتیکرم خوندیم قبلا، آیا علاوه بر بیانه که بر اعصار قائم میشه باید این مدعی اعصار قسم بخوره یا نه؟ دو احتمال که وجه دو احتمال هم قبلا گفته شد. مظاهر المصنف انه شان این است لا يتوقف مع اليمين مع البينه على اليمين ما هو اجود القولين ولو شهدت البينه بالاعصار في القسم الثاني فاولى بعدم اليمين. اگر یمین رو در قسم اول که مسبوق به مال بود لازم ندانستیم عند قیام البینه، در صورتی که مسبوق به مال نیست اگر بینه شهادت بر اعصار بده اونجا به طریق اولا، چون استصحاب عدم مال اینجا هست، بینه میگه نداره، استصحاب عدم مال هم هست در ثانی، در قبلی استصحاب بقای مال بود، لذا خلاف اصل حرف میزد اگر چه بینه داره، اما الیمینو الان منعم کرد، احتمال داشت قسم هم بگیم لازمه علاوه بر بیانه که اینو قبلها بود دیگه. و علاوه تقدیر کون دعوا آی بهرامی
من خوام برم دیم من باشه آقا سلیمی، احترامی، احمدی، احمدی حاجی، اسدی، بختیار، بخشی، بغدادی، بهرامی ازاد، بهشتی، بیزاوی، پوربهشت، تقی‌زاده، جابری، جلیلی، حسنپور، حقیقی.